الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. سخنان ارزشمند عزیزمون، همکار گرامیمون، جناب مولانا عبدالواحد ملا زاده استفاده کردیم. پیرامون آیه که حضورتون از سوره مبارکه لقمان تلاوت شد، عرائض را مطرح میکنیم به امید اینکه الله تعالی به برگشت بپذیرد و توفیق عنایت کند به این بنده ضعیفش که مطالب در جهت خیر و مطالب صحیح و درست را الله تعالی در دل بنده القا کند که خدمت شما عرض کنم. حضرت لقمان حکیم را که بسیار بران نظرند کشان از پیامبران هند و اونچه که قدر مشترک و همه بر این مسئله اتفاق نظر دارند آن است که ایشان یکی از دانشمندان و حکما بوده، صاحب حکمت بوده، یک انسان برجسته و یک انسان ویژه و انسان هوشمندی که دارای حکمت بوده است، ایشون در تاریخ گذشته است. در رابطه با رسالت ایشون چیز صحبت نشده در قرآن، ولی تمام انبیاء علیهم السلام که الله تعالی مبعوث داشته، به همه انبیاء ما اعتقاد داریم و به حقانیت اون ایمان داریم، حالا اون که بدانیم که پیامبر هست و اگر ندونیم به نام، ایمان اجمالی آوردیم بر همه انبیاء علیهم السلام. ولی شک نیست در این که ایشان یک انسان بسیار عاقل و یک انسان حکیم بودن. قبل از این آیه الله تعالی تذکره حضرت لقمان حکیم را کردند که الله تعالی به لقمان گفتند که ولقد آتینا، الله تعالی می فرماید در رابطه با حضرت لقمان که ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله، و ما به لقمان حکمت دادیم و گفتیم که شکر خدا را انجام بده. معلوم میشه که هیچ نعمتی در برابر دانش نیست، در برابر حکمت نیست، و حکمت و دانش از نعمتهای عظیم الله تعالی ہے و بزرگ الله تعالی هست، و به هر کسی عنایت بکند شکر خدا بر او واجب هست. و بعد الله تعالی تذکره کرده است که او فرزندش را در جهت تربیت فرزند خود، پدران هوشمند و پدران عاقل، همیشه در فکر تربیت فرزندان هست، و لقمان حکیم در این راستا به فرزندش گفت که یا بنی لا تشرک بالله، ای پسر شرک نکن، ای پسر جان به الله تعالی، ان الشرك لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمی است. خدا واحد لا شریکان و اللہ را به تنهایی عبادت کن، وحدانیت اللہ تعالی را در نظر بگیر در عبادت خدا و کسی را با خدا شریک قرار نده. و این پشتسری آیات پشتسرش اللہ میگه ببینی پدر را، پدر دانشمند، پدر هوشمند که به فرزندش چه نصیحت میکنه. یا بنی لا تشرک بالله، پدران دانا در فکر هم تربیت فرزندانشون هستن و در فکر تربیت جسمانی، در فکر تربیت روحانی، تربیت اعتقادی، عملی، اخلاقی. و الله تعالی پشت سر این آیات توصیه میکنه به فرزندان، خطاب به فرزندان میگه که ووصین الانسان به والده، انسان را ما حکم اکید دادیم و توصیه کردیم انسان را نسبت به پدر و مادر. پدر و مادر حقش سنگین بر فرزند، برای آن که او سببه که فرزند به دنیا میاد. اینها سببان خالق الله تعالی است، ولی به وسیله مادر و پدر فرزند به وجود می آورد. و مخصوصا الله توصیهش در رابطه با مادران که ضعیفترن و خدمت سنگین را سنگین تری را نسبت به فرزندان انجام میدن. حملت امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، مدت حاملگی را بیان کرده. و این که او را از شیر جدا می کنه و شیر می دی 2 سال و همه این زحمت ها را و رنج ها را مادران نگرامی و مکرم می کشن. فرزندان الله وصیت کرده که به نسبت به مادر و پدر خوبی کنند، احسان کنند. قدر والدین بدانه که والدین، مادر و پدر، در فکر هم تربیت جسمانی هستند، هم تربیت روحانی هستند، در فکر حفاظت فرزند هستند، به او علم می آموزند، دانش می آموزند، هزینه می کنند برای فرزند. این طور نباشه که فرزند در حوزه علمی فارغ بشه با تلاش مادر و پدر، یا از دانشگاه فارغ التحصیل بشه و بعد که برگرده نسبت به مادر و پدر و والدین به اعتنا باشه. و این همه زحمتهایی را که والدین نسبت به فرزندان میکشند و محبت میکنند، این محبت را نباید فرزندان فراموش کنند. فرزند دانا بعد فرزند عقل اونه که نسبت به والدین ادای احترام بکنه و احسان کنه و خدمت والدین انجام بده. اینجا این وصیت که دوم هست مال حضرت لقمان حکیم، اول در رابطه با اعتقاد بود که پایه اصلیه، اساس دینه و دیانت و بالاترین عبادت الله تعالی با قلب انجام میگیره و عبادت قلب اعتقاد صحیحه و ایمان درست نسبت به الله، ایمان قابل قبول. و اینجا وصیت دوم لقمان حکیمه که می فرماید یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر. دو تا وصیت بزرگ کردن. یه اولی وصیت در رابطه با عبادت هست و بندگی الله هست و نماز. حضرت لقمان بعد از ایمان مهمترین چیزی را که دید او نماز هست و نماز از ارکان مهم دیانت، از ارکان مهم دین. و نماز اولین دستور الله تعالی بعد از ایمان هست و از اعتقاده. لہذا لقمان حکیم فرزند اشرا به اقامه نماز یعنی نماز صحیح ادا بکنه، نماز درست ادا بکنید، انطوره که الله دستور داده نماز ادا بشه، هم شرائط و آداب ظاهری نماز و هم شرائط و آداب باطنی نماز. باطنی خشوع توجه الاله است، نماز را در حالت نماز مناجات با الله تعالی، راز و نیاز با الله تعالی است و در نماز انسان باید از همه چیز جدا بشه و فقط به الله متوجه باشد، همه تم توجهش به سوی الله باشد و این وظیفه بزرگ و فریضه بزرگ انسان است و لقمان حکیم همی را متذکر می شود. ما به عنوان آنکه بنده الله تعالی هستیم و خدا را باید بندگی کنیم، در مقابل خدا عاجزی بکنیم و در بندگی و بی‌کسی من را به بارگاه الله تعالی عرض بکنیم و او در غالب نماز بنهاوه از خوب ادا میشه و بهترین عبادت ده. وظیفه همه ما هست که بندگی الله انجام بدیم، در مقابل خدا عاجزی بکنیم، از الله فرمان ببریم، الله تعالی دستور ببریم. اگر الله دستور به روزه داده روزه بگیریم، الله دستور به پرداخت زکات داده زکات ادا بکنیم، اگر الله دستور داده به حج حج ادا بکنیم. و اینها عباداتن، عبادت گاهی با جانه مانند نماز، گاهی با ماله مانند زکات، و عبادت جانیه و نماز زکات از بزرگترین عبادت های مالی است و اخلاقی است که به فقرا به مساکین، این از اخلاق بلنده که انسان در فکر ضعفا باشه، در فکر فقرا، در فکر مساکین، در فکر ایتام. و این نزد الله پسندیده است. همه دستورات الله را انجام بدیم، از الله غافل نباشیم، خدا را ذکر کنیم، آنچه که الله حرام و من قرار داده از اونه باز بیاییم. اینه بندگیان، اینه عبادتان، بلکه بالاترین عبادت. همانه که در حدیث آمده که از گناهان انسان پرهیز بکنه. اعبد الناس، کسی که بالاترین عبادت کننده هست اونی که از محرمات پرهیز بکنه، از حقوق ناس که ضایع بکنه بپرهیزه، از حقوق الله که تضییع بکنه بپرهیزه. این هم عبادت های بزرگ. ولی نماز عزیزان من از عبادت های عظیمه و روی این لقمان حکیم توصیه میکنه به فرزندش. و الله این وصیت لقمان را در قرآن در غالب آیات و به صورت آیات نازل کرده است. امروز چقدر نماز ضایع میشه توی جامعه و چقدر فرائضن واجبات شرعیان که حقوق الله هستن، حق خدا که باید این اطاعت بشه، چقدر حق الله ضایع، چقدر نمازهای صبح خانده نمیشه و مردم موقع نمازهای صبح خواب شبها تا دیر می نشینند و وقت نماز خواب میرن. اما الله بندگان الله هم زیادن که صبح در اگر شب تمام شب خواب نرند، هم تلاششو اینه که نماز صبح را برگزار کنن و هم مسجد بیاین نماز با جماعت ادا کنن. نماز فرمودن که از سنگین ترین امور تونه، از مهم ترین امور دین تونه منه. اما ان اهم اموركم الصلاه، بزرگترین امور امرش دین در دین شما نماز ہے. و هر کس نماز را ضایع بکنه بعد احکام دیگر هم ضایع میکنه، دیگه کوتاهی مجام میده. بولے کہ نماز ماں مفہوم این درمی آیت کہ اگر نماز پای بندی بکنے و پای بند نماز باشد او بقیہ دستورات اللہ را پای بندی میکنے نماز در او ایجاد میکنے این زمین را که احکام اللہ تعالی را عمل بکنے و دستورات خدا را عملی بکنے. دومی مسئلہ ای که حضرت لقمان حکیم می فرمایند وہ امر بالمعروف ہے و نہی از منکر ہے و باز با بسیار این نظر داران که انسان دارای دو وظیفه دو بعد داره. یک انسان بود بندگی را دارد و نماز در جهت بود بندگی ہے، بندگی خدا هست، عبادت خدا ہے و در بود بندگی همه باید در مقابل خدا کرنش کنیم، همه عاجزی بکنیم و همه دستورات الله تعالی را انجام بدیم. و بود دومش خلافت هست، خلافت الله در تمام این عالم و جهان که این همه موجودات و مخلوقاتن حساب نمیشن از تمام مخلوقات الله تعالی به کثرت به وجود آورده است. چقدر مخلوقات در آسمان ها هستن، چقدر تو این فضان، چقدر بر زمینن، در تمام این مخلوقات که فرشتگان هم هستن و معصوم و بیگنان الله انسان را به عنوان خلیفه خود انتخاب کرده روی زمین و انسان باید کار خودش را انجام بده و کارهای خدایی را که در جهت الله تعالی هستند اینا را هم انجام بده که از این کارها اصلاح جامعه، گسترش عدالت، گسترش معروفات و خوبی هاست. این هم وظایف انسانان، وظایف مرد با ایمانان، زن با ایمانان که معروفات گسترش بده، امر به معروف بکنه، امر به کارای نیک کنه، امر به کارای خوب بکنه، به نماز امر بکنه، به انصاف امر بکنه، به عدالت امر بکنه، جامعه را اصلاح کنه، نگذارد که جامعه را فساد میگیره. زمین الله صالح آفریده و در اختیار ما گذاشته، این زمین اگر فاسد بشه قابل زندگی نمی شود. لحاظه همه موظفان که تلاش کنن که توی زمین فساد انجام نگیره، توی زمین گناه انجام نگیره، خون ریزی نشه، بی انصافی نشود، ظلم انجام نگیره. ظلم بزرگترین فساده، خون ریزی بزرگترین فساده، گناه فساد اندر زمین، ربای رشواس، اخاذیه، تعرض به آبروی مردم، تعرض به مال مردم، خوردن مال یتیمه، خوردن حق ضعیفه، همه اینها فساد اندر روی زمین و وظیفه امر بالمعروف به همه اینها تعلق میگیره که خودمان کارهای معروف و کارهای صحیح و درست انجام بدیم و دیگران را هم به کارهای معروف امر بکنیم. دعوت الالله و دعوت الى اصلاح الجامعه، صلاح الجامعه، جامعه اصلاح بشه، به این همه وظیفه همه هست که در این راستا حرکت بخور. و الله همینه فرموده است که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، اگر مردم کسانی که دنبال اصلاحان، انسان های صالح، انسان های معتدل، انسان های عادل، اگر در تلاش نباشند و از فساد جلوگیری نکنند، دنیا را فساد میگیره و زمین قابل زندگی نمیشه. این دستور الله که شما جامعه را اصلاح کنید، جامعه هدایت میشه، جامعه نره گمراهی اعتقادی پیدا بکنه، انحراف در عقیده، در عمل و منکرات نہ گیرے جامعہ رہا، گناہ نہ گیرے، فساد نہ گیرے. بالاخره وظیفہ یہ ہمہ ہست کہ دعوت اللہ در ہمائے دیانت ها و در ہمائے ادیان آسمانی این دستور اللہ بود که جامعه را اصلاح کنه، نگذارید که جامعه از اعتدال خارج بشه، از مسیر درست خارج بشه، ممانعت صورت بگیره و دعوت صورت بگیره، نه از منکر بشه که مردم مرتکب گناه نشن، مردم کار خلاف نکنن. فهی وظیفه همه لقمان حکیم به فرزندش همین میگه که شما امر بالمعروف کن و نهی از منکر کن، سکوت نکن، نه اینکه به نماز خودت اکتفا بکن و به عبادت الله و به ذکر الله و به تلاوت قرآن، نه قرآن که تلاوت کنی این دستورات قرآن عظیم و شان. قرآن میگه شما دنبال اصلاح جامعه باش و دنبال هدایت جامعه باشید. و به هر حال آنچه که اینجا ما هم فکر میشه در همین راستا است، در همین جهت، در جهت اصلاح جامعه، در جهت احقاق حقوق، حقوق مردم رعایت بشه، حقوق همه حق دارن، هر کسی در هر سطح و دارای هر عنوانیش حق داره، حق قوی ضایع نشه، حق ضعیف ضایع نشه، حق حاکم ضایع نشه، حق ملت ضایع نشه، همه حقوق داره، حقوق باید مراعات بشن. خصوصا حق ضعیف آن حضرت فرمودن در خطبه غالبا در عرفات، سهره عرفات فرمودن اللهم انی احرج حق الضعیفین، من حق دو ضعیف را حرج و گناه قرار میده و حق بچه ها و حق زنان و که برای گرفتن حقشون بنا اینکه اینا ضعیف ترن و لحاظ حق زنان سنگینی خیلی بزرگه. نباید زنها توی جامعه فراموش بشن، نباید زنان حقش ضعیف بشه، ضایع بشه، نباید حق یتیم و بچه های ناتوان حقشون ضایع بشه، مال و ارثشون حیف و میل بشود و وقتی که بزرگ میشن تا دارایی پدرشون از دست دادن، همه چیز از دستشون رفته. الله دستور داده که شما حق یتیم ها را مراعات کنید، مالشون را برای اونا نگهداری کنید، حفاظت کنید تا اونها به سن رشد برسن، تا به عقل و بلوغ برسن و وقتی که شما از اونا معلوم کردید که اینها دارای رشدن، دارای هدایتن و میتونم مالشون حفاظت بکنم، مال اونها را به دست اونها تحویل بدید، تقسیم بکنید، تقسیم میراث و مشخص کردن سهمیه ارث هر انسان بسیار حیاتی و بسیار مهم و ضروری. حق یتیم ها رعایت بشه، حق زنان، حقوق خیلی مهمند که حقوق رعایت بشه. تو در اسلام تاکید شده به رعایت حقوق، حقوق همه انسان، در اسلام تاکید شده به عدالت و عدالت چنان از ارکان مهم دین و پایه های دینه که اگر عدالت نباشد، در جامعه نباشه، در ملک و کشور عدالت رعایت نشه، دین بدون عدالت معنا پیدا نمی کنه و مشتاق پیدا نمی کنه. یه از کار کما اینکه بدون ایمان دین معنای نداره، بدون نماز دین مشتاق پیدا نمی کنه، اینها مهم ارکان مهم دین، ولی لحاظا از ارکان مهم دین عدالت هست و مساوات و برابری هست در میان همه اکثر جامعه عدالت باید باشه. امروز زد چیزی که توی جامعه فریاد زده میشه و مردم درخواست دارند و مردم صدا میکنند از همه اقوام مذاهب ادیان، مسئله عدالت هست که عدالت انجام بگیره، برابری باشه. رئیس جمهور در یک صحبت فرمودند که از همین حق و حقوق اقوام صحبت کردن و صحبتشون در رابطه با آزادی هایی که اهل سنت دارند و حق و حقوق و این مسائل، ولهذا من لازم میبینم که چند جمله در این باره توضیح بدم که اهل سنت در طول این مدت 44 سال چه خواسته های اهل سنت چه بوده. اهل سنت هم عدالت خواستند و خواسته همین بوده توی مدت که همه اقوام ایرانی، همه مذاهب، همه ادیان حقشون مراعات بشه، همون حقی که قانون اساسی قائله، همون حقی که در اسلام هست، در دین، همون حقوقی که در جمهوریت ها هست. و کشور ما به عنوان یک جمهوری، کشور ما به عنوان یک اسلامی و با این حقوق هم رعایت کنه، برابری باشه. و متاسفانه او برابری که رئیس محترم هم فرمودن مراعات نشده. اهل سنت در نیروهای مسلح، الان نیروهای مسلح از اقوام سنی مذهب در کشور خالی هستا. ای همه اقوام، همه اقوام ایرانی ماشاءالله شجاعان، و در اقوام ایرانی اهل سنت هم در گذشته بودن، در زمان پهلوی در ردهای مختلف ارتش، در ردهای مختلف ژاندارمری و نیروهای مسلح صاحب مقام بودن، صاحب پست بودن. و تفاوت ما احساس نکرده، بنده اون زمان جوان بودم، ولی همون پیران ما میبینیم اینجا خیلی از ریش سفیدان فرمانده بودن. حالا اگر یکی از تهران میپرستاده اینجا از بالا به عنوان در رأس نیروهای مسلح و زمان مشترک ارتش و نیروی ژاندارمری، اینها یک فرمانده داشتن، ولی منطقه کلن در دست خود مردم بود. و بسیاری از این ریش سفیدان الان بازنشسته نیروی ژاندارمری، بسیاری آدمان متنفذ در اینجا در منطقه و رفتن وفات کردن و در ارتش مقامات بالایی داشت. و 45 سال الان داره میگذره از جمهوری اسلامی و یک وزیری توی کابینه نبوده. شما یک بار از اهل سنت در این افراد شایسته است، افراد توانمند است. این مسئله شایستگی نیست و شایسته سالاری به جرأت میتوانم بگم تو ایران نبوده. نمیگم که اونایی که شما آوردید شایستگی هیچ کدوم نداشت، نه، توش افراد شایستن بوده، ولی بر اساس شایستگی، بر اساس لیاقت، بر اساس توانایی، اگر شما وزیر زن، اگر در این دولت های گذشته و دولت حاضر وزیر زن، وزیر بالاخره از اقوام و از مذاهب، از اهل سنت، شما یک وزیر می آوردید، دو وزیر و در دولت گذشته ما گفتن که صحبت کردیم، گفتم وزرا همه 18 هم زیاد که نیستم، وزیر 18 وزیر ما تقسیم نمیشه بین همین ها خود ما و اینها به اهل سنت ما بدیم. ما گفتم وزیر زن تعیین کنید، وزیر اهل سنت شاداله یک وزیری بگذارید، این به نفع کشوره، به نفع وحدته، به نفع همدلیه. و در سطح دنیا شما آبرو پیدا میکنه کشور ما، عزت کشور ما بالا میره، به نفع شماست. و رئیس محترم آماری دادن از مدیران اهل سنت که هستن، اما حالا توی شهرستان ها درسته فرماندار گذاشتن رئیس اداره هست، ولی در مراکز استان، ادارات مراکز استان چندین بار بنده هشدار دادم، نامه نوشتم که مراکز استان ها از اهل سنت خالی میشن. توی ادارات اهل سنت که تکوتو که بودن کم و بیش بودن بازنشست میشن و جایشون نیروی جدید پر نمی کنه. عدالت توی استخدام ها و توی بکارگیری ها نیست، برابری نیست. و فکری برداری شما برای مراکز استان ها مثل مرکز استان سیستان و بلوچستان، سنندج، دیگر مراکز استان های متعدد اهل سنتن، حالا بعض جا اهل سنت کمترن و بعضی جا اهل سنت برابرن جمعیتشون، بعضی جا اهل سنت بیشترن، همه جا اونی که کمتری اونجا که هیچی وجود نداره. شما معاون استاد دار گفتیم بگذارم، پیگیر بودم من این موضوع را، معاون استاد دار بگذاری، شما مدیران کلا تعادل ایجاد بکنید و این میتوانه محبت ایجاد بکنه، این میتوانه همبستگی را تحکیم بکنه، همبستگی را با دولت، همبستگی را با نظام، همبستگی را با مردم در میان خودشون. ولی شما حتی تا شوراهای تامین، اینجا ما توی زایدانیم، توی شورای تامین در طول تاریخ انقلاب یک بار یک نفر هم در شورای تامین استان نبوده. خب 70% یا بیش از 70%، حالا من می 70% اینجا جمعیت تو، مردم تو از قوم بلوچ و اهل سنت اند، غیر از بلوچ دیگه هم عزیزان ما اینجا هستن که مال همین استانان، مردمی استانان، اینجا شیعه سنی هم برادران. شما این را کنار هم قرار بدید، چینش تو نحوی باشه که شما اینها کنار یک دیگه باشه، این تاثیر داره به امنیت، این تاثیر داره به برادری. این خیلی هزینه ها را جلوگیری میکنه که شما هزینه کنید در امنیت، هزینه بکنید در بخشای دیگه امنیت و هزینه میکنید وقتی که انسجام میاد، وقتی که این پیدا بشه. و توی خیلی مسائل دیگه هست که بالاخره اینجا حالاین و مدیریت همه جا اهل سنت، اقوام ایرانی، اقوام و مذاهب شکایت دارن و من گفتن که مسجد یک اماری هم به رئیس محترم داده بودن که مطرح کنه که اینقدر کشور. منم یک باری که رفتم اونجا صحبتی بود، جزوه درست کرده بودن و مساجد آوردن و اینجا از یکی از اساتید هم همراه بنده بود. من گفته که شما آمار رفتی از روستاها گرفتید و آمار شما از روستاها، مسجد روستاها را حساب می کنید، درسته تو روستاها مسجد هست، تو شهرها هم هست. زاهدان حالا ما شکایت برای مسجد نداریم، گرچه مشکل داریم ولی ما شکایت کنی نیست. و توی شهرهای داخل استان مشکلاتی نیست به اون صورت، ولی مشکل جامعه اهل سنت در شهرهایی که اهل سنت اونجا اقلیت هن، اهل سنت اقلیت منم که ممکنه جمعیت اهل سنت به 100,000 نفر برسه، به 300,000 برسه، به 1,000,000 شهرهای بزرگ برسه. و شما اونجا نگذاشتید مسجد بسازن. در شهرهای که اهل سنت بعضی شهر هم که من نام نمیبرم 5 تا مسجد 6 تا مسجد 7 تا اما اهل سنت جمعیتشون صدها هزاران هویچ به 5 مسجد که نمیشه اینن من نماز یومیه میخوانن نماز جمعه هم میخوانن ولی اینها در محلات مختلف تقاضا دارن اینا پیگیرن مسجد چه ضرری داره نماز چه ضرری شما نتوانستی که تهران مسجدی بدید با یه حکین مرکز سقل کشور ما هست و پای تخت جمهوری اسلامی است کشور ایران است و این همه مهمان ها که می آیند همه که می آیند اینجا می پرسند که کجای مسجد ما بریم نماز بخونیم نماز خانه هست ولی نماز خانه بی دغدغه نیست پشار هست و بالاخره این آزادی آزادی مذهبی که فرمود آمار دادن که اینقدر مدرسه هست و بالاخره اینها هستن مرکز دینی هست مدتی در حال اختلافاتی بوده که به هر حال خواستم مدیریت این مدارس ها مدارس امور دینی را به دست علمای شیعه بدن که اهل سنت به این خیلی مخالفت کردن و بسیاری به زندان رفتن بسیاری مشکلات را تحمل کردن و گفتن که ما گفتن که به هر حال منصفانه نیست که امور دینی شیعه را که عزیزان ما هستن شیعه شو به دست ما بدید و هیچ جای در دنیا نباید یک آل سنت ای حوصه بکنه که بر امور مذهبی شیعه مدیریت کنه بلکه شیعه در امورش مذهبی خودش تصمیم بگیره و آل سنت هم مستقل باشه حالا نظارت همه هم گفته که با نظارت مشکل نداریم حاکمیت نظارت کنه دولت نظارت کنه ولی مدیریت نه مدیریت امور مذهبی باید در دست خود اهل سنت باشه و بسیار مدارس تعطیل شدن عملا که رفتن توی چتر سامندهی هر جایی که قبول کردن این مسئله را مدارسشون بی رونق شده بسیار تعطیل شده شاگردانشون کم شدن و مساجد هم هر جایی که الان توی منطقه مشکل ما نداریم ولی در مناطقی که امام تعیین کردند و تحمیل کردند بر مردم به مسجد نرفتند و مساجد خیلی در کشور نمونه موجوده مساجد مردم ویل کردند و گفته مسجد دولتیه و ما فریاد زدیم در گذشته که شما بابا دین دولتی نکنید مذهب را دولتی نکنید شما دنیای مردم ملت ایران در دستتونه و مسائل امور مذهبی را بگذارید که آزادی خودش را داشته باشه و ما برای هیچ جایی از دولتهای دنیا حکومتهای دنیا هم صلاح نمیدونیم مصلحت نمیدونیم که مذهب را دولتی بکنن این حرف ما در بعضی مسافرت ها که من رفتم پرسیدم اونجا من توصیه کردم به حقوق برادران شیعه مساوات بین شیعه و سنی توصیه کردم به آزادی مذهبی پرسیدم و به هر حال اخباری می دادن و این چیزی که حرفی که ما میزنیم نه برای ایرانه حرفی که ما میزنیم برای دنیا هست معتقدیم که مذاهب آزادی خودشون داشته باشن معتقدات همه آزادی داشته باشن و آزادی معنایش همینه که همه آزاد باشه حق و حقوق تهران اگر شما مسجد میدادید و خیلی این به نفع بود خیلی مایه عزت بود نه تنها تهرانه توی همه شهرها اهل سنت سرگردان هم برای نماز نماز خانہ اور نماز چیز کے درو ہچ ضرورے بڑے ہچ کسی وجود نہ دار ہے ابانی مطلب رخاندم کہ شہردار نیور اعلام کر دے کہ آج اذان در این مرکز در امریکہ آزاد ہے در ہمو شہر بزرگ امریکہ و پایتختشون گفت اذان میتوانا مسلمان از بلندگو بدن جلوتر اذان در قانون اونجا یعنی در دستور اونجا در صحن مسجد بوده ولی الان گفتن نشو میتوانید بلندگو بکشید و اذان بدید و بله بظاهر اینه که سردار میگه به یکی از کشورهای اسلامی رفته و صدای اذان شنیده و متاثر شده و شهردار میگه ما افتخار میکنیم که به همه اینجا گرایش ها و معتقدات آزادی میدیم و خودش میگه ما این افتخار ماست که ما به هم آزادی میدیم و کسی کاری نداریم و مسکو که سفری ما داشتیم و آقا من متاثر شدم چون در اون جلسه کنفرانس بود و نمایندگان حکومت آمدند اونجا و گفتند که ما به همین نتیجه رسیدیم اینجا که مذاهب و ادیان هیچ کاری داشته نباشه، آزادی خودشون داشته باشه. و اون مسجدی که نزدیک کاخ کرملین 3 کیلومتر فاصله داره و منارهش هم بلندتر از مناره اون معبد هست اونجا و کلیسا هست، کلیسای خود همین کاخ که اونجا وسط نماز عبادت می کنند و مسیحی هستند، بلندتر 200 میلیون دلار به این مسجد خرج شده است و مسجد یک دیدنی هست که مردم میان برای بازدید این مسجد و این هزینه اش را بیشتر مسلمانان روس پرداخت کردند، روسیه پرداخت کرد. بله یک نفر 150 میلیون دلار به همین مسجد کمک کرده است، یک تاجر و این آزادی را داده. حالا این تاجر اگه جای دیگه باشه مگر وطنش را ترک کنه و فرار کنه. بله به کشورهای بعضی از کشورهای اسلامی که تو اینقدر تنگ نظری موجوده که تو این پول از کجا در آوردی و چرا این پولی کلان خرج کردی. مسلمانان متاسفانه تنگ نظری در بعضی از بلاد اسلامی در اوج خود تنگ نظری و اعتقاد ما این بود که این آزادی باشه در کارنامه جمهوری اسلامی بشه، در کارنامه علماء بشه که در راه سکاران سوال سنتا باید آزادی میدادید، نباید امنیتی میکردید مساجد و نماز خانه ها. و چندی بعد از همین جریانی که برای مسئله حجاب پیش آمد و تهاجم به سوی مسئله حجاب برده شد، تهاجم به سوی نمازخانه های اهل سنت هم برده شد، من گفته که این دو حملات که داره انجام میگیره، یکی در قسمت زنان که ما توصیه کردیم با خشونت رفتار نکنید و تدبیر بکنید و حکمت را بکار ببرید، دعوت میدید اما زنان هیچ کسی را اجبار نکنید، نیندازید توی ماشینا، هیچ ماموره جایز نیست برای هیچ ماموره مردی که زنی را بگیری و دستش را بکشی و بغل بکنه و بیندازده و و اگر کسی پر اخر اشتباهی یا گناه مرتکب میشه رای حلش دیگری هست، رای حل حکیمانه هست، شما از حکمت کار بگیرید با تندی وارد میدان نشید و چقدر نقصان شد، چقدر نقصان شد در کشور، افرادی کشته شدن، نقصان شد. نماز هم شما مردم نمازخانه را نبندید، نماز عبادت الله تعالیه و هیچ الله راضی نیست، هیچ دستور اسلام نداده که شما حتی جلوی یهود و نصارا و عبادت خانه اونها را بگیرید، ہس. ادیان ایک غیر اسلام در ایران هستند، اونا باید آزادی خودشون داشته باشن عبادت. نه در ایران، در همه دنیا هیچ حکومتی اجازه را نداره که برای عبادت کسی مزاحمت بشه و ایجاد بشه. و واقعا ما گلمندیم، گله گلنه میگه انتقاد داریم از دولت سیزدهم که ما رای دادیم، ملت ما رای داد، مردم رای دادن، رای برای خیر دادیم، به امید نفع دادیم. وعده هایی که به ما داده شد در ایام انتخابات به وسیله تیم انتخابات ریاست جمهوری به افراد ما به همون راهبردی، شورای راهبردی، به هیچ یک از وعده عمل نکرد. گفتم گفتم استاندار میدین، گفتن که معاون وزیر میدین، اگه افراد زنده ما و شاهد داریم. همین شورای راهبردی شاهد بود. بعضی گفتن که دستای ما را قطع کنید اگه ما این کار را نکردیم. آپ گفتن که معاون وزیر میدیم، استاندار میدیم، سفیر میگذاریم. حالا هست و نیست یک زنی، یک دیخا از خواهران ما، بالاخره یک جای هست که همون رو بغیر مطرح میکنه که فلانا جا، اون هم حالا رفته به از اونجا. و شما آخی من گفتن تا چنا زدیم میره، گفت شما 180 سفیر دارید و شما 10 را از اهل سنت بگذارید، برادران شما این ما بالاخره صاحب این وطنیم، مال این ملکیم و اخوت بیشتر میشه، برادری بیشتر میشه، شما اهل سنت امیدوار کنید. و این مسئله متاسفانه انجام نگرفتن. من خودم دو بار که رفتم به ملاقات رئیس جمهور، یکی بعد از ماه رمضان بود و یکی جلوتر، و من اولی حرفی که زدم حرف ملی را، گفتم به رئیس که ما اولین خواسته ما خواسته کل ملت ایرانه. و مشکلات را حالا به چیزی که ذهن من رسیده بنده از رو خیرخانه مطرح کرده که مشکلات هم و این مشکلات حل بشن. و از آن جمله یک مشکلاتی که مطرح کردم همین روابط با کشورهای همسایه و اسلامی و همه کشورهای دنیا ارتباط داشته باشیم. و از جمله چیزی که ما مطرح کردیم مسئله معیشت و اقتصاد و زندگی مردم بود و چیزهای دیگری که دیدنید. بعد من رفتم رو مسائل اقوام و مذاهب با این مسائلی که مشکلاتی که اهل سنت دارم، مشکلاتی که اقوام ایرانی داره. و بالاخره اینها صحبت شده و الان این مشکلات هایی که موجوده روی یک سری نانوشته های سیاست، متاسفانه ما یک سری سیاست های نانوشته داریم که ممکنه نوشتن، من اطلاعی از نوشتهشون ندارم، مدرکه، ولی روند کارم همینطور دیدیم. این که ما میگیم که مدیری در استان، مرکز استان ما مدیر نداریم و تعادل نیست، داریم کمان، حد اکثرشون 10%. و واقعا این ادارات داری خالی میشه از اهل سنت، خیلی کمان. ای که ما میگه تو نیروهای مسلح نیست، دستگاه قضایی مردم کمن نیست. و همه اینها او مسیر سیاست های نانوشته وزیر نداری. و هر رئیسی را که ما پیگیری کردیم آخر به این نتیجه رسیدیم که وزیر در اختیار اینها نیست، در اختیار جای دیگه است و کجای او خدا بدانه. ولی لحاظا این همو سیاست های نانوشته و بہرحال این گلایه هاییست که و انتقاداتیست که بنده مطرح می کنم. و ما مهمترین الان نقطه خواسته ما بیشترین که مطرح می کنیم مسائل ملی هن، کل ملت ایران هن. و ما تفاوت بین شیعه و سنی قائل نیستیم.
همه ما برادریم، همه خواهران، همه برادران، و حتی حرفی که اختلافی باشه به شدت از اون معتقدم. توصیه بنده همینی که همه فرهیز کنن و ما همه معتقدیم که قوام ایرانی، همه ادیان، همه مذاهب حق و حقوقشون را داشته باشد. و این نظری دین اسلامه، این نظری جمهوریت، جمهوریت، جمهوری اسلامی هم در جمهوری دنیا که آزادن حق و حقوق رعایت میکنن و هم در اسلام رعایت میشه. مال سلیقه متاسفانه چیزی است که مشکلات ایجاد میکنه. ما امیدواریم که الله تعالی خیر بیاورد و همه مشکلات حل بشه و فکر وسیع، فکر بلند و با تنگ نظری حکومت داری مشکل هست و نظرها باید بلند باشن، نظرها باید وسیع باشن، نظرها پراگیر باشن. و به اسلاف من که برگردیم، به صدر اسلام همین میبینیم، به جمهوری های دنیا که تجربه میکنم برگردیم میبینیم آزادی هست. ولی از آزادی، عدالت خیلی مهمن. الله تعالی به همه توفیق عنایت کنه و مشکلات ها را الله تعالی ما حل بکنه.